خاک آسمونی کردی به همه اهل دنیا، مهربونی کردی توی آینه تو دیدی تصویر کامل عشقو، تو نشون دادی به من رو راه سر منزل عشقو. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا حبیب الله.
و حالا از شما هموطنان ارجمند دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بطور کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
پویش.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه پویش. خوش آمدید به پویش. روزها روزهای جشن و شادی، خدا رو شکر که ما در چنین روزهایی هستیم دیگه. تو شهر هرچند که به آخر تابستون داریم میرسیم، ولی این هفته کم و بیش میشد در تالارها و گلفروشیها و شیرینی فروشیها دید کسانی رو که در تدارک ازدواج هستند و دارن تکاپوی خودشون رو برای شروع زندگی انجام میدن. امیدواریم که همه کسانی که در این ایام خوب و پرخیر و برکت انشالله با همدیگه زندگی مشترکی رو شروع میکنن، زندگیشون پایدار، برقرار و در سایه رحمت للعالمین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انشالله پایدار باشه. به شما تبریک میگیم از برنامه پویش رادیو فرهنگ. خیلی سریع و برای اون دست از شنوندگانی که احتمالاً ممکنه مطلع نباشند عرض میکنم که سامانه پیامک ما 3558، شماره تماس این برنامه هم 220-485-220-58-800 که شما میتونید از این سه راه ارتباطی با ما در ارتباط باشید و دغدغه ها، مسئله ها و مهمترین معضلات و موضوعاتی که به نظرتون میرسه در عرصه فرهنگ و هنر اهمیت داره به ما بگید تا ما با کارشناسان و مسئولان درباره اونها صحبت بکنیم. سپاسگزار میشم اگر این همراهی رو با ما داشته باشید. خب شرایط عجیب غریبی در یک دو روز گذشته در کشور لبنان اتفاق افتاده و به نظر میرسه که همونطور که پیش بینی میشد اسرائیل هنوز مرزهای بیشتری داره برای اینکه رد بکنه از مسیرهای انسانی علاوه بر مرزهایی که پیش از این رد کرده بوده. اجازه بدید که سلام و صبح بخیر عرض بکنم به جناب استاد قناد باشی که کارشناس مسائل سیاسی هستن. صبحتون بخیر استاد، حالتون چطوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، این ایام رو تبریک عرض میکنم. الحمدلله خدا رو شکر و انشاءالله شما هم و دوستان و شنوندگان محترم هم همه در بهترین شرایط و بهترین حالات باشن. در خدمت شما
سلامت باشید. بعد از اتفاقی که در ارتباط با پیجوها در لبنان افتاد و انفجارهایی که صورت گرفت، تصور میشد که خب این هنوز در شوک این اتفاق به حال مردم هم خود لبنان که به جد و مردم منطقه و جهان در این فضا درگیر این موضوع بودند که دیروز باز انفجارهای دیگه‌ای در سایر تجهیزات الکترونیکی تمدید شد و تشدید شد، این اتفاق رو دوباره ادامه دار کرد. خیلی کوتاه اگر محبت بکنید تحلیلی از شما رو بشنویم که این تکنولوژی هایی که داره به دستمون میرسه اسباب نگرانی شده و قرار به چه صورت بشه، زمینی که اسرائیل داره چیکار میکنه.
ببینید واقعیت و تحلیل دقیقی که من دیدم برخی از کارشناسان خارجی هم بهش اشاره کردن، این که ارتش اسرائیل زمانی که به پایان راه رسید، یعنی یا ذهن نتوانست این غزه کوچک را که 4500 بار از ایران کوچکتر هست را به اهدافش برسه و اسراش را آزاد بکنه یا حماس را به کل منحل بکنه، نتوانست. بله. ارتش واگذار کرد و در واقع ناتوانیش را اگر فقط اظهارات سران ارتش را طی 15 روز گذشته ارتش اسرائیل را بررسی کنید، ببینید که همه از ناتوانی ضعف هست. شهروندان صهیونیستم که همه نظامی هستند، ببینید هم نقش نظامی دارن، هر روز تو خیابون ها که آقا جنگ را پایان بدید. ارتش که پایان راه رسید، یعنی این بار ماموریت به کسی دیگری واگذار شد، این بار آمریکایی ها سیایی و موساد وارد شدند. این اقدام در واقع یعنی واگذاری مسئولیت جنگ و حمله به موساد و سیایی و اونها از طریق این بار از طریق یک فریب وارد شدن. یک ماکیاویل در سفارشی داره به شهریاران میگه تا زمانی که میتوانید گرگ باشید شیر باشید، اما وقتی نتوانستید به فریب رو بیارید. این که از طریق فریب، یعنی انگیزه این که فریبکاری بکنن، ضرب از طریق فریب و به صلاح خدعه وارد ضرب زدن بشن، این یعنی پایان کار گرگ بودن. اون گرگ هستن، البته چنگال و دندانشون کشیده است، توجه فرمودید. لذا واقعا تحلیل این است، از اسرائیل در هوا شاید بتوانه به صورت اسباب بازی ها این هواپیما بلند بشه و قسمت هایی را بمباران کنه، اما در زمین زمینگیر شده. در باتلاق غزه همه دنیا شاهد هست که در عرض کردم غزه 4500 بار از ایران کوچکتر است. اینا 11 ماه به اهداف اعلام شده رسمیشون نرسیدن. این خیلی بسیار خفت و خاری برای یک ارتشی که معتقد بود و یعنی ادعا میکرد که ما میتونیم با بزرگترین قدرت ها روبرو بشیم، ارتش ششم جهان هستیم، خفت و خاری. لذا واگذار کرد، یعنی واگذاری مسئولیت حمله به گروه های سیایی و موساد و تکنولوژی که کار کرده. یعنی میگن کسی میره در فکر فریب که زور نداره. معمولا انگلیس ها معمولا بیشتری سیاست ها و فریب ها رو به کار میبرن، چون در درگیری روبرو علاقمند نیستن. روبرو بشن و دیدی در همه عرصه‌هایی که در جنگ های اتفاق داده انگلیس ها کمترین حضور را دارن، اما بیشترین فریب را دنبال میکنن. اسرائیل ها حالا متوسط شدن به فریبی که مسلماً به ضررشون خواهد. بله. چرا به ضررشون خواهد بود؟ ببینید اینا دو هدف جدی دارن، یکی به هم ریزی در واقع ساختار نظامی و مقاومت در لبنان و تضعیف رویه اونها، و یکی هم تقویت رویه نیروهای داخلیشون. واقعا این عملیات نمیتونه تقویت روحیه بکنه، چون 11 ماه هست انواع و اقسام عملیات ترورها رو انجام دادن، ولی که تظاهرات در سطح خیابان میبینید، شخصیتی مثل آقای هنیه را ترور کردن، اما این سبب نشده که تقویت روحیه بشه در استراتژی صهیونیستی. مورهای دیگه بزرگ مقاومت را ترور کردن اما نتوانستن. اما از طرف دیگر هم لبنانی هم کسانی نیستن که با این ضربات روحیه شون رو ببازن، و در واقع تضعیف بشن نشون داده شده. جالبی که من حتی گزارش های خبرگان مستقل را میدونم که بخشی از مردم لبنان که شیعه نیستن و همراه نیستن الان بیشتر همراه شدن برای در بزدن و عزم این که مخوان به صلاح در برابر اسرائیلی ها بیستن. این در واقع این دوتا هدف واقعا تحقق عملا تحقق نخواهد یافت و لذا این فریب اونها هم سبب میشه که در مقاومت و کشور مقاومت در این زمین هم تقویت بشه و یه قدرت جدید مثلا سایبری پیدا کنند. کما که همین الان اطلاعاتی هست که گروه های سایبری شروع کردن و حک کردن هم فرودگاه رو برخی حک کردن هم بله. اطلاعات زیادی رو از اینها گرفتن که امروز انتشار پیدا میکنه از طریق مثلا سایبری.
بسیار خوب، امیدواریم که این مسیر مقاومت انشالله که با وعده الهی به پیروزی حتما خواهد انجامید، انشالله زودتر این اتفاق بیفته و ما شاهد پیروزی جریان و جبهه مقاومت باشیم. سپاسگزارم جناب
استاد جعفر
قنات باشی عزیز، کارشناس محترم مسائل بین الملل و غرب آسیا. صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه. خدا
همچنان به بعضی از هنرمندان و اهالی فرهنگ این نکته و تعریض وجود داره که در حالی که در جامعه مسائل اقتصادی مسائل بسیار مهمیه برای مردم، دغدغه‌های فرهنگی متعددی در جامعه وجود داره، همچنین در عرصه بین المللی مسئله های بسیار مهمی هست، از جمله جنایاتی که در غزه داره اتفاق میفته، رفتارهای رژیم صهیونیستی که واکنش بسیاری از هنرمندان مستقل رو هم برانگیخته. در یک همچین فضایی یکی از هنرمندان محترم کشورمون، از جمله هنرمندانی که سکوت میکنن در این فضاها و صحبتی نمیکنن، دغدغه و نگرانیشون پیدا کردن یه مامان برای گربه‌شونه. این فضای فرهنگی دور از اون فضای برجسته و متعالی فرهنگ ایران زمینه. امیدواریم که این دسته از هنرمندانی که هنوز واقعا با فرهنگ ما و با ایران عزیز پیوند درستی نخوردن، حداقل واکنشاشون زودتر برگرده. و اما یک مسابقه بین‌المللی برگزار قراره بشه، یک مسابقه‌ای که با رویکرد طراحی و هنرمندان ما در سطوح مختلف قراره در این مسابقه شرکت بکنن. برای اینکه اطلاعات بیشتری از این مسابقه داشته باشیم، اجازه بفرمایید که با جناب دکتر توکلی صحبت بکنیم، دبیرکل مسابقه بین‌المللی طراحی مونمان یادمان و البته نوشتن المان شهدای ترور که ما در رادیو فرهنگ المان رو عنصر می‌دونیم، و با محوریت شهید سلیمانی، شهید ابو مهندس و شهید هنیعه. سلام، صبحتون بخیر آقای دکتر توکلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ولیام، بنده هم به نوبه خودم خدمت عرض تالی همه همکاران محترمتون و به ویژه مردم خوب کشور ایران عزیز اسلامیمون عرض سلام و ادب و احترام دارم. با افتخار در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی کوتاه اگر ممکنه بفرمایید که این مسابقه قراره چه بکنه و از کی تا کی هست. کسانی که مایل هستند الان شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ که بخش عمده ایشون هم دستی بر عرصه های فرهنگی و هنری دارن، علاوه بر این که علاقمندن به موضوعات فرهنگی هنری، چطور میتونن در این رویداد شرکت کنند؟
خب من مجددا تشکر میکنم. آرزم خدمت شما که خب در راستای بحث محکوم کردن عملیات تروریستی سالیان سال هست که برنامه‌ریزی‌های فرهنگی انجام شده، اما به ظهور رساندن مسائل فرهنگی
بله.
در این حوزه‌ها کمی سخت هست اما قابل اجراست. بنابر همین قضیه ما همه تلاشمون رو کردیم، یعنی شروع این کار از سال 98 انجام شد که به امروز ختم شد که خوشبختانه تحریزی ها و برنامه ریزی ها به صورت دقیق و درست داره جلو میره. اما در رابطه با بحث خود مسابقه، خب از سالی هم فرمودید نخستین مسابقه بینون مللی طراحی یادمان و مونمان و المان شهدای ترور مختص یادمان‌های شهری است که همه تلاش بر این هستش که روی کرده درستی رو از جریان‌هایی که اتفاق افتاده، یعنی ناظر به مسائل بحث ترور و به صورت حتی جمعی هم که اخیراً هم داریم می‌بینیم بحث شهدای غزه رو،
بله،
این حرکت جریان‌ساز اتفاق بیفته و ما بتونیم شاهد ساخت نمادهای شهری در سطح شهر و در سطوح بین‌المللی باشیم. بحث گاه شمار مسابقمون دیروز خدا رو شکر رونمایی از پوستر و آیین معارفه این مسابقه انجام شد با حضور همه عزیزان ما در سازمان بچه هنرمندان، جناب دکتر قناتزاده، جناب مهندس چمران و خدمت سرکار خانم نرجس سلیمانی هم بودیم، دختر شهید سلیمانی. خب این مسابقه با محوریت شهدای ترور هست که در رأس اونها شهید سلیمانی قرار داره و بحث شهید هنیه هم که اخیراً اتفاق افتاد و شدیداً جمهوری اسلامی هم ناظر به همین قضیه محکوم کرد این اتفاق رو،
بله،
روی کرده این اتفاق شهدای ترور، یعنی همه شرکت کنندگان به صورت فردی و گروهی میتونن آثار طراحی شده شون رو به آدرس ایمیلی که عرض خواهم کرد انشاءالله ارسال بکنن. در گاه شمار مسابقه ما مهلت ارسال آثارمون تا 13 دی ماه 1403 اعلام شده که مصادف با روز شهادت شهید سلیمانی و روز جهانی مقاومت هست. آثار راهیافته و بخش مسابقه و بخش نمایشگاهی رو هم انشاءالله تا 22 بهمن ما اعلام خواهیم کرد و تلاش ما برای این هست که اختتامیه در 2 یا 3 روز به صورت پنل های تخصصی در اسفند ماه 1403 با حضور برگزیدگان انشاءالله انجام بشه. اما نکته حائز اهمیت در این اتفاق این هستش که دبیرخانه های استانی، ملی و حتی در تلاش هستیم که انشاءالله با هماهنگی هایی که انجام شده و حتی انجام خواهد گرفت انشاءالله بتونیم دبیرخانه های بین المللی در کشورهای منطقه مثل سوریه و لبنان و عراق و اینها شکل ظاهری خوبی بگیره که بتونیم آثار حوزه های بین الملل رو هم در اون کشورها دریافت بکنیم و بشه داوری ها هم به صورت بین المللی انجام بشه. مسابقه به صورت تک مرحله ای آزاد خواهد بود و همه عزیزان به صورت انفرادی و گروهی انشاءالله میتونن آثارشون رو ارسال بکنن به دبیرخانه جشنواره. دو تا نشان خیلی برای ما مهم بود، بحث نشان حاج قاسم، یعنی عنوانش میشه نشان حاج قاسم 1 و 20 که المان و نماد لحظه شهادت شهید سلیمانی هستش، و نشان سرباز که انشاءالله محتواهاش رو در برنامه‌های آتی حتما خواهیم گفت. فقط اجازه بدید من بخش‌هاش رو هم
آقای دکتر توکلی چون زمانمون کوتاهه محبت بفرمایید فقط وبگاه این مسابقه رو اعلام بفرمایید تا شنوندگان ارجمند مراجعه کنند و انشاءالله جزئیات شرکت کردن و نحوه شرکت رو انشاءالله اونجا بتونن دستیابی داشته باشن.
آرزم خدمت شما که ما به صورت با تجربه اینکه چون حوزه‌ش هم بین المللی هست، تلاشمون بر این هستش که در آدرس ایمیلی به اسم monument.terror انشالله عزیزان آثارشون رو بتونن بارگذاری بکنن در 9 تا بخشی که در عرض کنم خدمت شما در دستورالعمل این مسابقه پیش بینی شده.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر توکلی عزیز برای توضیحاتی که فرمودید و برای شما برای این برنامه و رویداد بسیار ارزشمند آرزوی موفقیت میکنم. آقای توکلی صدای منو دارید؟
بله من
بسیار خوب. انشالله ما در ادامه برنامه ها با شما همراه خواهیم بود در طی 6 ماهی که شما این برنامه ریزی رو خواهید داشت تا رسیدن به اسفند برای اختتامیه مسابقه بین المللی طراحی مونمان یادمان و المان شهدای ترور با محوریت شهید سلیمانی، شهید ابو مهندس و شهید هنیه. براتون آرزوی موفقیت میکنم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
برنامه پویش رو میشنوید از رادیو فرهنگ. شنونده خوبمون گفتن که ولی اون هنرمندان چقدر مسئله تجاوز اسرائیل به فلسطین رو محکوم بکنند. هنرمندان اگر هم مسئله محکومیت رو به زبان نیارن قطعا توی دلشان تجاوز و تعدی رو محکوم میکنند. اگر با این نگاه بخوایم به موضوع نگاه کنیم بسیاری از مسئله ها دیگه اصلا جای بیان نداره، اما در مورد هنرمندان گفت رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. سامانه 30558 رو در اختیار دارید برای اینکه مطالبتون رو به این برنامه، برنامه پویش رادیو فرهنگ بفرمایید. مسئله و دغدغه‌های فرهنگی ما چیه و به نظرتون چه اهمیتی داره که ما به اونها بپردازیم؟ اگر مسئله از نظر شما بسیار مهمتر از مسئله دیگه هست در عرصه فرهنگ و هنر، به ما از همین طریق 30558 اعلام بفرمایید. و دیگه پیش دبستانی ها رفتن به مدرسه، واقعا هم هوا به پاییز رو داره نوید میده و آمدن پاییز رو و ماه مهر رو که ماه مهر و مهربانی و مدرسه است. سلام عرض میکنم به سرکار خانم دکتر رضوان حکیمزاده، معاون محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، تا ببینیم برای بازگشایی مدارس چه تمهیداتی صورت گرفته. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و همه شنوندگان عزیزی که برنامه ما رو میشنوند. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. میدونم شما و مجموعتون تدارکاتی رو در یکی دو ماه گذشته انجام دادید تا در بهترین وضعیت و بهترین شرایط فرزندان ایران زمین به مدرسه برن و با حال خوب و انرژی بسیار مثبت و انگیزه بسیار بالا و همت عالی انشاءالله سال تحصیلی رو شروع بکنند و در فضای دانش و پرورش قرار بگیرند. فقط خیلی مختصر و فهرستوار اگر محبت بفرمایید که اقدام هایی که انجام شده و آمادگی هایی که صورت گرفته رو بفرمایید.
بله، خوشبختانه در هفته ای که داشتیم غنچه های عزیز ما پیش دبستانی ها شروع سال تحصیلیشون رو داشتیم و جشن شکوفه ها رو هم با حضور وزیر محترم در روز سه شنبه در سراسر کشور برگزار کردیم. انشاءالله برای یک شنبه که آغاز سال تحصیلی هست ما به صورت رسمی سال تحصیلی رو شروع خواهیم کرد. بحث ثبت نام ها، آماده سازی مدارس، توزیع نیروی انسانی و ساماندهی عزیزان، کلاس بندی دانش آموزان و کلی اقداماتی که تحت عنوان پروژه مه باید انجام می شده انجام شده و دیروز بعد از ظهر هم تا دیر وقت آخرین جلسه هماهنگی پروژه مه رو در وزارتخونه برگزار کردیم که الحمدلله همه استان ها با آمادگی کامل اقدامات لازم رو برای بازگشایی مدارس انجام دادن و به یاری خدا انشاءالله مقارن با میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام ما روز یک شنبه انشاءالله سال تحصیل رو شروع خواهی کرد.
بسیار عالی. این آمده شد و رفت آمده بچه ها تو فضای شهر یه جذابیت و یک رونقی به فضای شهر میده، هرچند که ما یه مداری عموما مردم عادی درگیر فضای آمده شد و ترافیک شهری هستند، ولی حضورشون خیلی میتونه پر رونق باشه. تغییر امسال نسبت به سال گذشته چیه خانم دکتر حکیم زاده؟
خب در رابطه با بحث آماده سازی مدارس، نکته‌ای رو که وزارت خونه روش تاکید کرد این بود که همه مدیران و معلمان عزیز و کسانی که در سطح استان‌ها و مناطق مسئولیت کار رو بر عهده دارن، یک نگاه همه جانبه بحث بازگشایی و آماده بودن مدرسه داشته باشن. فقط بحث آماده بودن فضای فیزیکی نیست، ایجاد یک محیط پذیرنده که دانش آموزان ما از روزی که واردش میشن، خصوصا عزیزان کلاس اولی، احساس تعلق داشته باشن برای ما خیلی مهم هستش. خب خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشیده شده، سعی شده که موضوع ساماندهی توزیع کتاب‌های درسی ما بتونیم در شروع سال تحصیلی برسیم به یک نقطه بسیار مطلوب که نگرانی نداشته باشیم و همزمان که سال تحصیلی شروع بشه ما بتونیم کلاس‌های درس رو آغاز بکنیم بدون اینکه نگرانی داشته باشیم از کمبود معلم یا نبود کتاب‌های درسی. در رابطه با بحث خالی نبودن کلاس‌های درس، تک تک مناطق کشور، تک تک در واقع استان‌های کشور به صورت دقیق آمایش شده و الحمدلله فکر می‌کنم که با اقداماتی که با البته از چندین ماه قبل توسط همکاران عزیز ما در سراسر کشور شروع شده، بله، فکر می‌کنم که بدون دغدغه سال تحصیل رو خواهیم داشت.
بسیار عالی، امیدوارم برنامه‌ریزی‌ها به خوبی به نتیجه برسه و فرزندان عزیز ما و پدر مادرهاشون شاهد تلاش‌های شما و همکارانتون باشند. برای شما در خدمت به فرزندان ایران آرزوی سلامتی و موفقیت می‌کنم. سرکار خانم دکتر رضوان حکیم‌زاده بزرگوار، معاون محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، روزتون بخیر، صبحتون بخیر.
من هم تشکر می‌کنم از فرصتی که برای گفتگو فراهم شد. خدا نگهدار
شما. خداحافظ شما. یکی از هنرمندان ارجمند کشورمون پیامک دادن، گفتن که به نمایندگی از هنرمندان اگه لایق باشم و در خور چنین مقامی باشم، تجاوز اسرائیل رو به فلسطین محکوم میکنم. سپاسگزارم از این اظهار نظرتون و امیدوارم که شما هنرمندان و اهالی فرهنگ با قوت و قدرتی که خداوند و محبتی که به شما عطا کرده، انشالله با بسترهای فرهنگی و هنری هم این جلوه نمایی و این فضا رو هم بتونید منعکس بکنید. سپاسگزار از شما. گاهی اوقات در گوشه کنار ممکنه اتفاق و یا یک مسئله‌ای به وجود بیاد که اصلاً پذیرفته نباشه. از هزاران لحظه و اتفاق خوبی که ممکنه یک مجموعه، یک نهاد یا یک دستگاه خدمت رسان در جامعه انجام بده، ولی به مدد تکنولوژی‌های ارتباطی که الان در دسترس اکثر افراد هست، این اطلاع رسانی صورت میگیره، یه نگرانی گاهی اوقات ایجاد میکنه. یه مسئله ممکنه یک هزارم یا یک مثلا چند هزارم فعالیت های یک مجموعه باشه، اما تأثیری که در فضای اجتماعی میذاره، اثری که بر افکار اون میذاره، چند برابره اون اتفاق خوبه و این اثر منفی متاسفانه در ذهن ها. از جمله فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد در ارتباط با سازمان بهزیستی و یکی از پرورشگاه‌ها و یکی از مراکز اون که یکی از مسئولینی که اونجا فعالیت داشته یک رفتار نادرست و نامتعارف و بسیار ناپسندی رو نسبت به فرزندان اونجا انجام داده بود. ما در برنامه سعی میکنیم